بسم الله الرحمن الرحیم. هفته قبل به بعضی از نکات مقدمی اشاره شد و از اون می‌گذریم. عرض کردیم که ما برخی از مباحثی که در حوزه‌های تربیت و یا امور مربوط به اون متصور است و از منظر قرآنی قابل بررسی است در دستور کار قرار خواهیم داد و اجالتاً یکی از مباحث که از اهمیت هم برخوردار است در حوزه علوم انسانی و تربیت به عنوان مراحل رشد و تربیت را متعرض میشیم، که هم در روانشناسی مباحث مراحل رشد مورد بحث قرار گرفته، هم در تعلیم و تربیت به عنوان مراحل تربیت. و سؤال ما آن است که قرآن کریم به مقوله مراحل رشد و تربیت پرداخته است یا نه، و اگر آری چگونه پرداخته، و منظر قرآنی در طرح این مباحث چه منظری است. بدون تردید قرآن کریم به مراحل رشد و تطور و تکون وجود انسان پرداخته، اما چه مقدار روی کرده مستقیم یا غیر مستقیم تربیتی دارد، این محل بحث و یکی از شاید مهمترین سوالاتی است که اینجا وجود داره. اگر آری اون وقت چگونه؟ این حالا بحث هایی است که اجمالا دورنمای بحث را ترسیم میکنه. اما قبل از این که به صلب موضوع و مسبب اصلی موضوع بپردازیم، برخی از مقدمات را متعرض میشیم. اولین نکته این است که مرحله مفهوم عرفی واضحی دارد. آن عبارت است از قطعه‌ای و بخشی از سیری که در یک امر متدرج وجود داره، در اموری که دفعی هستند و ماورای زمان و مکان و حرکت هستند. ما الان بحث نمی کنیم، بحث و مفهوم مرحله در جایی است که یک امری در عمود زمان حرکت میکنه و تحقق تدریجی دارد. این یک عنصر. و عنصر دوم اینه که در این حرکت متدرج زمانی که آن به آن انجام می شود، می توان بخشی و قطعه از اون را از قطعه دیگر جدا کرد، شبیه اون چه که قدیم وجود داشته در حرکت های و سفرها. اینجا هم متصوره سفرهایی که وجود داشته این است که از یک شهری به شهر دیگری می رفتند، در میانه راه منزلهایی بوده برای استراحت، این فاصله این منزلگاه تا اون منزلگاه، این کاروان سرا تا اون کاروان سرا، می گفتن یه مرحله از سفره. حالا اون وقت کاروان سرا ملاک بوده یا هر چیز دیگری رو میشه ملاک قرار داد، یه قطعه ای رو جدا کرد. بنابراین مرحله در جایی است که یک امری به شکل تدریجی و در قالب یک حرکت تدریجی محبر میشه و بخشی از این حرکت تدریجی به عنوان یک قطعه مستقل و البته مرتبط با قبل و بعد جدا سازی میشه. این میشه مرحله. پس مرحله گره خورده است با بحث حرکت و تدرج تحقق یک چیزی، و ثانیاً این که بخشی و قطعی از اون جداسازی میشه. اون قطعی که از یک مجموعه حرکت جدا شده، اون میشه مرحله ای از اون منظومه، از اون مجموعه و از اون حرکت کلی. این دو سه از همینجا معلوم شد که وقتی میگیم قطعه، این قطعه مرحله نامیدن آن متوقف بر و گره خورده است با دو تا مسئله، هم استقلال هم ارتباط. از یک جهت استقلال داره، برای اینکه با یه ملاکی اومده این قطعه جدا شده، میگیم یه مرحله است، و از جهت دیگر نه ارتباط داره، برای اینکه این قطعه را در یک کل دیدیم، کلی که یه مشابهتی درش هست. بنابراین هر مرحله از یک نظر بخش از یک نظر اشتراک داره با مقاطع قبل و بعد در یک جهت اشتراکی، که یک حرکتی است که یک جهت مشترک داره، از یک جهت هم یک ویژگی مختص داره. اگر بخوایم تشبیه کنیم مرحله را در فضای روانشناسی و تربیت با یه چیز دیگری، شبیه تفاوت‌های فردی است. یه چیز دیگری ما در روانشناسی داریم به عنوان تفاوت‌های فردی، اونم همینطوره. وقتی میگیم تفاوت‌های فردی، معناش اینه که این فرد ضمن این که یک وجوه مشترک و متشابه با سایر افراد از صنف یا نوع خود دارد، در این حال ما در تفاوت‌های فردی اون جهت امتیازش را می‌بینیم. در تفاوت‌های فردی جهت امتیاز را داریم می‌بینیم، ولی جهت امتیاز در چیزی که ما به اشتراک با افراد دیگر دارد. اینجا مرحله اینطوره، منتها در مرحله این تمایز شخص نیست، تمایز یک قطعه ای از حرکتی است که در یک فرده، تو همین فرد، و البته در نوع و کلی‌تر هم میشه، در هر چیزی ما وقتی که یک حرکت خطی مستقیم داریم که امتداد داره، از یک نقطه به نقطه دیگر انجام میپذیرد، یک باره که کل این حرکت رو میبینیم، اینجا بحث مرحله نیست، این کله. یک باره که میاییم بخشهایی از این حرکت رو جدا میکنیم، این میشه مرحله. پس مرحله قطعه ای از حرکت متدرجی است ضمن یک حرکت بزرگتر که دارای یک خط افقی و عمودی و افقی گسترده تری است. این مفهوم مرحله میشه. نکته دیگری که اینجا باید بهش توجه کرد اینه که جداسازی این، البته معیارهای مختلفی میتونه داشته باشه، جداسازی بخشی از یک حرکت بزرگتر یک منطقی میخواد، یک مابهل امتیازی میخواد. این مابهل امتیاز چیه؟ این میتواند بسیار متنوع باشه. مثلا در این سفرهایی که سابق انجام میشده، این که میگفتیم این یک مرحله از سفر است، به دلیل اینه که توانایی حرکت اون حیوان و نمیدونم شتر و اسب و امثال اینها و توانایی تحمل یک فرد برای اینکه در یک حرکت پیوسته قرار بگیره، اینا یک معیاری بوده و بر اساس اون معیار اون وقت کاروانسراهایی رو تنظیم میکردن. رو این معیارها کاروانسراها تعریف شده بوده، اون وقت از این کاروان تا اون، از این کاروانسرا تا اون کاروان سرا میگفتن یه مرحله از حرکت سفری است که شخص از اینجا آغاز کرده میخواد حج مشرف بشه. حالا متناسب با وسیله و مرکب و شرایط فرد و امثال اینها میتواند این مرحله طبق اون زمان از این کاروان سرا به اون کاروان سرا باشه یا هر چیز دیگری باشه بر اساس تفاوت‌هایی که پیدا میشه. این معیار تعیین یک مرحله میتواند خیلی متنوع باشه، خیلی خیلی میتونه متنوع باشه. حرکت در حقیقت زمینی، هوایی، نمیدونم چی، اینا همه میتواند مراحلش با معیارهای متفاوت تعیین بشه. در عالم تکوین هم وقتی که داره یک موجودی شکل میگیره، رشد میکنه، از ما قبل از دوره جنینی تا دوره‌ای که متولد میشه، اینجا مراحل رو میشه با معیارهای مختلف تعیین کرد. از این جهته که تعیین مراحل ضمن اینکه یک امری است که ریشه در یک معیارهای واقعی دارد، در این حال به انتخاب اون فردم هست. میشه من از یک منظر بگم مراحل این حرکت را این قطع انتخاب میکنم، میشود از یک منظر دیگر مرحله دیگری تعریف کنم که با این انطباق نداره، تداخل داره با این، بخشی از اینه بخشی از اونه. مثلا مراحل سفر را میشه بگیم از شهر به شهر انتخاب کردم، وقت میشه قطع این. میشه بگیم کاروان سرا انتخاب کردم، میشه یه مرحله، میشه فرق میکنه. و همینطور یا الان در خود تطور انسان میشه یه خود منظر رو کلی تر گرفت، بگیم سیر انسان از انعقاد نطفه تا تولد این یک مرحله است. یک مرحله مثلا حیات انسان در دنیا، یکی هم اون مثلا برزخ و قیامته. این شد منظر خیلی کلان، مراحل شد معدود. میشه تو یک مرحله آمد ریز شد، بگیم همون مرحله جنینی، نطفه است و علقه و چی و چی، اونا که مثلا هفت تا مرحله آورد، کما این که در بعضی آیات قرآن اینطوره، دو مرحله آورد، سه مرحله آورد. میشه بعضی از اینا رو از حالت تداخلی بینش متصور شد، حالت تداخلی هم متصوره. همیشه مراحل رو خیلی کلی گرفت، بعد ریز مرحله درش آورد. همیشه مراحل رو جوری تنظیم کرد که در یک منظر این مرحله از اون جداست، در منظر دیگه بخشی از این و بخشی از اون با هم میشه یک مرحله. انواع چینش ها رو میشه انجام داد. بنابراین اگر سوال بشه مراحل خلقت، مراحل تکون، مراحل رشد، مراحل یک حرکت تدریجی که مرحله در حرکت تدریجی می آید، با چه ملاکی انتخاب میشه، واقعی است یا به انتخاب منتخب و شخصی است که تعیین میکنه، میگیم هر دو. یه واقعیت هایی وجود داره که این حرکت که داره انجام میشه، چه در حرکت های عرضی چه در حرکت های جوهری، یه واقعیت هایی وجود داره که تمایزی در این قطعه ها پیدا میشه. در این حال اینکه من چگونه این را بچینم و برش بزنم، این نگاه من، انتخاب من، هدفی که من اون را تعقیب میکنم، اینم روی این مؤثره. ولذا چطور میگیم یک حرکت از بی نهایت عرض شود که اجزا تشکیل شده، قطعه های پایه حرکت تشکیل شده، با اصطلاح حرکت توسطی و قطعی و امثال اینها، میشه از اون قطعه های پایه اومد بالا، بخشی از اینا رو جمع کرد به عنوان مرحله. ولی چرا، چگونه، چه اندازه، چه مقدار، اینا ضمن این که ریشه در واقعیت ها داره، یه مقدارم به اهداف ما در این انتخاب و تنظیمات ما ارتباط داره. این شبیه اونه که ما در جدایی علوم در یک بخش هایی میگیم که جدایی علوم هم واقعی هم اعتباریه. مثلا شما میتوانید کل روانشناسی را یک دانش بدانید، می توانید تو درون روانشناسی 10 دانش تعریف بکنی، روانشناسی رشد، روانشناسی کودک، جوان، چی چی چی. اون تابعی یه واقعیتی داره، روانشناسی شعب و شاخه هایی در اون وجود داره، ولی من ممکنه که تا یه دوره ای همه اونا رو یک علم بدانم، ولی مثلا به دلیل اینکه خیلی گسترش پیدا کرد یک شاخه، بیام این شاخه بگم این دیگه خودش شده یه گرایش مستقل. چرا؟ به دلیل اینکه مثلا گسترش پیدا کرده، به دلیل اینکه نیاز خاصی من به اون دارم، میتونم شاخه بزنم بگم این جدا شد. ولذا امتیاز علوم یه جاهایی تمایزش همان به موضوع برمیگرده، منتها برش زدن موضوعات و جدا سازی این از اون دانش، این گاهی به نحو تباینی و نمیدونم امثال این هاست، گاهی حالت اما اخصی داره که اخص را ما به خاطر یک اغراضی که داریم میام جدا میکنیم. حالا مرحلم از این قبیله، در اون بحث نمیخوام خیلی الان تمرکزی داشته باشیم، بحث مهمی است در خودش، تمایز علوم و شعب و شاخه های علوم تشبیهی کردم.
خب بعد میان مرحله و دوره هم تفکیک قائل
میشن، حالا ممکنه بگیم مرحله کلی دوره ها ریستره، ممکنه برعکس بگیم، ممکنه این دو اصطلاحی که معکوسش هم کاربرد داره، گاهی هم گفته میشه مرحله و زیر مرحله یا ریز مرحله، این تعبیر هم وجود داره، ولی در این حال مرحله یک مفهوم عام میداره که میشه یک بخش خیلی بزرگی را مرحله نامید، میشه هم خیلی ریز شد و اون را مرحله نامید. به یک معنای دقیق فلسفی هر قطعه ریز ریز حرکت هم میشه بگیم یه مرحله، مثلا اون معمولا اینجور نامگذاری نمیشه.
استقلالی که تعریف کردی برای این مطلب عین وابستگیه.
بله دیگه عرض کردیم.
بعد از یه طرف هم گفتیم یه بچه تمایز، خب توی یه مقطعی و اون رو استقلال دادن، این
چی؟
خیلی
این تابع اینه که تابع دو چیزه، همین رو دارم عرض میکنم، یکی این که چه مقدار فی نفس الامر میشه اینا رو با هم، این قطعه های متعدد را یه مشابهت ویژه بینش پیدا کرد، یکی هم این که من چه غرضی رو دارم دنبال میکنم. میگیم مرحله جنینی، این از یه منظر عام کل مرحله جنینی یه مشابهت هایی با هم دارن، ولی من اون مشابهت از نطفه تا قبل از تولد را یه مشابهت عام میگیرم، میگم یه مرحله. مشابهت عام میشم اینه که کل این در جنین داره انجام میشه و برای این کل یک وجه مشترکی میبینم و احیانا اون را مبدا یک اقدامی و برنامه ای قرار میدم که مشترک بین همه این هاست. در این حال در درون این مرحله کلی ممکنه بگیم مرحله ماه دوم، اون ماه دوم ها یه مشابهت هایی باز اون ماه دوم بین قطعه ها، یه اون ماه دوم وجود داره، اونو میتوانم یه برش ریستر بزنم به خاطر اینکه هم واقعا در اون یه مجموعه مشابهت هایی رو میشه پیدا کرد، گرچه اینا همه تشکیکیه به هم گره خورده داره میاد جلو، اما در این حال میشه یک وجه مشابهت نسبی بین اونها پیدا کنیم که اون ماه دوم از بقیه ماها جدا میکنه و احیانا یه اغراضی هم دارم، در اون مقطع میخواد مثلا اینجور غذا رو تجویز بکنه به خاطر اینکه اون اثرهایی میگذاره که در ماه اول یا ماه چهارم نیست، ولذا اومده این مرحله یه ریستر برش زده. بنابراین اینا مجموعه نکاتی بود که در تعریف و تبیین مرحله در مراحل خلقت و رشد و تربیت و امثال اینها متصوره و لازم بود بهش توجه بشه. خب حالا این یه تحلیل فلسفی و تدقیقی در مفهوم مرحله بود که لازم بود انجام بشه. ولذا مرحله را انتخاب کردن و برش زدن به یک مرحله، این یک ریشه‌ای در واقعیت دارد و از اون طرف هم فلسفه‌ای در اغراضی داره که ما اون را برش میزنیم برای یک اغراضی. و در همه حرکت‌های تدریجی مستمر این قطعه بندی و مرحله بندی متصوره، و البته مراحلی که برش زده می شود نسبتش با مراحل دیگه هم مابه الاشتراک هم مابه الامتیازه، و از طرف دیگر برش زدن مراحل به دلیل اینکه بسیار متنوع، شاید بگیم بی نهایت، میشه شما مرحله بندی بکنید یک حرکت بزرگ تدریجی را. از این جهته که مراحل گاهی، یعنی نسبت این مراحل گاهی تباینه، گاهی منوجه، گاهی مطلقه، عام خاصه، و انواع این نسب در میان این مراحل انتخاب شده متصوره.
استاد برای اون تایید می‌فرمایید که در تربیت بیشتر مراحل بیشتر تابع از حقایق تا اغراض، یعنی روند رشد
ریشه در واقعیات داره،
بیشتر اون متأثره
و اغراض هم مؤثره. اغراض هم که ما میگیم حالا یک اعتبار محض هم نیست، گاهی حالت خیلی خود بخواهیه، ولی ما اغراضم یه باز خودش ریشه در این واقعیاتی داره. اون
کدوم یکی از این واقعیت داره طرف خواهد لحاظ بکنه، مهمه به این بروشه دیگه، لحاظ واقعیت.
بله لحاظ واقعیته،
لحاظ میشه در واقع همون اغراض میشه.
بله اغراض علل اصول و علل اغلب ریشه در همون واقعیات داره. حالا گاهی هم هست که یک کار به اون نداره، او یک چیزی رو میخواد تحمیل بکنه، یک انتخابی رو تحمیل بکنه، اونم هست. عرض شد که این مقدمه اول یا یک نکته در مقدمه بود که تحلیلی از مرحله اینجا ارائه شد. نکته دوم این است که بر اساس اون چه که گفته شد، مراحل در همه افعال تدریجی، به خصوص اونجا که افعال تدریجی یک فرایند طولانی داشته باشه، متصوره. از عالم خلقت شما بگیرید که خلقت خودش مراحل داره، تا عوالم گوناگونی که در اون تکون و از سبت سیر وجود داره، مراحل متصوره. از جمله در انسان، در وجود انسان از چند جهت مرحله وجود داره. در سیر وجودی انسان چند مرحله، چند نوع مرحله متصوره، چه از منظر خلقت چه از منظر تربیت، که اینجا حالا من به بخشی از اینها که واضح هم هست اشاره میکنم. یک و گروه نوع اول از مرحله بندی در ارتباط با انسان، مراحل کلی حیات انسان در این عالمه، مرحله کلی حیات انسان در این عالمه که سیر وجود انسان و نوع انسان در عالم به چه گونه بوده، حالا با اختلافات و انظاری که وجود داره، حالا از نظریه تکامل بگیرید یا اون نظریه مقابلش که ظواهر دینی و قرآنی است، و از این قبیل. این مرحله است که مرحله بندی است که در تکون انسان و نوع انسان به نحو کلی مطرح است، و حرف و حدیث هم خیلی داره که ربطی بحث ما فعلا نداره. این مراحل تکون نوع انسان به عنوان یک پدیده در جهان خلقته که جای خود باد بحث بشه و حرفای خیلی زیادی هم داره. دوم، مراحل رشد هر فرد انسانی است. هر فرد انسانی، نه نگاه نوع و کلان خلقت انسان، مراحل تکون و وجود یک انسان هست به طور کلی. این فرد از کجا شروع شد و به کجا ختم میشه، مراحل تطور وجود انسانی که اینا الان مرحله رشد نمیگیم، این تعبیر سبق لسان بود، مراحل حیات یک فرد انسانی، اینم دو، که این یک مفهوم خیلی عام داره و میشه در منظر دینی این مراحل رو تقسیم کرد، همونطور که مرحوم علامه طباطبایی کتابی هم دارن دیگه، ما قبل دنیا، دنیا و ما بعد دنیا. یه منظر کلی وجود داره که انسان حتی قبل از این که تو این عالم جنینی اونها باشه یک مرحله وجودی داشته، اون یه مرحله. بعد میاد مرحله دنیایی، او دنیایی هم وقت تقسیم میشه به جنینی و کذا و کذا، و یه مرحله بعد از دنیاست که برزخ و قیامت و بعد هم اون حیات جاویدان بهش یا جهنم. این مراحل وجود انسانه. این هم یک بحث که از نظر فلسفی و دینی و عرفانی قابل مطالعه است. سه، میاییم ریستر میشیم، میگیم مراحل حیات انسان در دنیا. این میاد ریستر میشه، مراحل حیات انسان در دنیا، حیات فرد انسان در دنیا. این هم اون وقت تقسیم میشه به مرحله جنینی و بعد هم بعد از تولد. این هم یک منظر دیگری است که در اون میشه اینجور مرحله بندی انجام داد. بله، از انعقاد تا مرگ. این هم یک شکل دیگر. سه، چهارم، این که مراحل ما جنین را مستقل ببینیم. این هم یه نگاه دیگه است که جنین و مراحل جنینی، اون را مستقل ببینیم. اینو چرا مستقل میبینیم؟ برای اینکه این رفته توی دانش خاصی که جنین شناسی باشه، که اصلا امروز دیگه تو علم جنین شناسی خودش یک دانشه، تازه یه دانش با شعب و شاخه هاست. اینم مراحل جنینی، اینم چهار. یکی هم خاص این طرفه، مراحل رشده، که این مراحل رشد هم دو منظر داره حداقل. یه منظر آناتومی و نمیدونم فیزیکی و پزشکی و امثال اینها داره که مراحل تکون جسم و کالبد را بررسی میکنه. یکی هم منظر روانشناختیه که بهش میگن روانشناسی رشد، که این منظر را توجه میکنه و تطورات روحی و روانشناختی رو بررسی میکنه. اینم یک مسئله. و یک مفهوم دیگه هم در مرحله وجود داره که مراحل تربیته. در مراحل تربیت ما رشد را و همه اون چیزهای قبلی را باید ببینیم، ولی در مراحل تربیت بیشتر میخواییم نسخه بپیچیم، بگیم که چه اقداماتی برای پرورش و تربیت این در ساعتهای مختلف چه تأثیراتی دارد و ما چه اقداماتی باید انجام بدیم، تأثیراتی که نگاه بایدی در او وجود داره،
گزارای تجویزی.
به نحوی منتهی به تجویز میشه. البته نمیخوایم بگیم که ذات اون یک تجویزه، نه، ذات اون باز یک هستی شناسی است، ولی با همه اون ملاحظاتی که در مراحل قبلی بود، اینجا یک گزاره هایی میگه که منتهی به تجویز و نسخه میشه.
گزاره
روانشناختیه تجویز. بله، که میاد تو تعلیم و تربیت. علوم پایه اون میشه اون مراحلی که در روانشناسیه، در هر شبت که آناتومیست، در جنین شناسیه و امثال اینهاست، در پزشکی، روان پزشکی و همه اونها رو میبینه و میرسه به مرحله تربیت. ولذا مرحله تربیت غیر از مراحل رشد در این حال خیلی به هم اتصال داره. این هم حالا سیر این مراحلی است که در علوم مطرح میشه و ملاحظه میکنید که این مراحل زوایا و مناظر مختلف داره و علوم گوناگون به این مرحله بندی ها از منظر خود میپردازند و این مرحله بندی تربیت امری است متأخر از همه اونها و میتونه استوار بشه بر همه اون مرحله بندی هایی که در اون علوم گوناگون وجود داره.
بچه تمایز مراحل تربیت با روح فقط نمیشه توی گزارهای تجویزی وجود داره؟
معلوم نمیخوام حصر بکنم، عمدتاً اینه، عمدتاً اینه. برای اینکه ممکنه کسی بگه در مراحل تربیت من همون اغراضی که میگفتم، میگه من اصلا کار به اون گزاره های توصیفی ناظر به واقع در مسائل فلسفی یا روانشناختی یا آناتومی یا جنین شناسی و یا علوم دیگر انسانی نیستم، یه اهداف تربیتی دنبال میکنم که خیلی گره به اون نخورده. از این جهته که میگم علل اصول مراحل تربیت ریشه در اون مراحل تکوینی دارد که در روانشناسی و فلسفه و عرصبت که جنین شناسی و پزشکی و روان پزشکی بحث میشه. علل اصول اون نظریات روان پزشکی، عرصبت که آناتومی، جنین شناسی، روان شناسی با شعب مختلف اون میاد در حوزه روان تربیت و مراحل تربیت اثر میگذاره برای تنظیم مراحل تربیت و تجویزهایی که میخواد توی این مراحل انجام بشه، ولی منحصر در اونها نیست. ممکنه که یک اهداف دیگری وجود داشته باشه که به اون از اون مرحله بندی ها ناشی نشه. ممکنه
اساس این مرحله کلم تو مطلب فهمید خود این اساس اینا بر اساس استقرار یا بر اساس مواد
ممکنه استقرارهای علمی باشه، ممکنه یک استدلالهای نظری فلسفی باشه، ممکنه یک استدلالهای فلسفی باشه. در تعیین اون مراحل رشد ما غیر از اون بحث‌های روانشناختی یک نگاه‌های فلسفی و بعد خواهیم گفت یه نگاه‌های دینی هم داریم و احیانی هم داریم.
سوال من اینه که الان اساسا برای از مثلا شما هفت تا مرحله تصور فرمودید، اساس کار الان برای انسان چه مرحله‌ای میشه در نظر گرفت؟ اساس بدنی، اساس روحی.
حالا اینا حرفای بعده دیگه.
نمی‌خوام بگیم که همین اساس هر دو مراحل رو ما از خود قرآن در بیاریم، یعنی چند تا مرحله رو تصور.
بله، حالا این سوال اصلی ماست. حالا اینو مقدمات داریم میگیم، باید بریم ببینیم مثلا قرآن به این مراحل پرداخته، نه، از چه منظریه، با چه هدفی اونها رو طرح کرده، آیا هدف تربیت داره، تربیتش چه اهداف ریز تربیتی داره. این حالا همه سوالهای بعدی است دیگه، بحث های یکی دو ماهی در پیش روز، یعنی 34 جلسه ای در پیش روز.
اگر الان فعلا به عنوان مقدمه اگر ما این مراحل هم خواستیم از قرآن در بیاریم، وقت اینا حجت میشه؟ یا
این مقدمه اگر بخوایم بهش بپردازیم باید بریم تو اصول و بحث کنیم که حجیت در گزاره‌های توصیفی یعنی چی. حالا ما اجالتاً یه حجیت معنی کشف از واقع با یک آثار شرعی قبول داریم. ما میگیم گزاره‌های دینی یه کاشفیت از واقع دارد، گزاره‌های توصیفی، و کاشفیتی که یک آثاری هم برش مترتب میشه در حوزه اعتقادی یا اخلاقی یا عملی.
اگر این مراحل قرآن گفته حجت است،
یعنی ما میگیم آیاتی که داره مراحل خلقت رو میگه برای ما حجت است. این حجیت یعنی چی؟ یعنی اینکه کشف از واقع میکنه و یه آثار دینی داره، یه آثار دینی داره. حالا آثار دینیش یک طیف داره که این قسمت رو بعد متعرض خواهیم شد، چون میدونید بعضی با اون یه تفاوتهایی داره. بعضی میگن که اصلا حجیت و معنایی که در اصول گفته میشه اختصاص دارد به گزاره‌های فقهی ولا غیر. خب ما این رو به این شکل قبول نداریم، میگیم که بقیه اونچه هم که در شرع آمده یه حجیت شرعی هم اینجا وجود داره، حجیت اینجا وجود داره به معنای منجز و معذر در آثارشه نه در خودش. در خودش یک نوع کاشفیت.
ببخشید در امور تکوینی
تنجیز و تعظیم. ببینید یه تخم لقیشون اینجا گذاشت که ما رو میبره توی بحث.
یا جون با تخم. نشه که آدم
دیگه. جای کشف واقع رو بدون تجربه
حجت میدونی. حالا اینا رو دیگه بعد یا تو اصول بحث کنیم جای دیگه. اجمالا ما عرضمون این است که حجیت به معنای کشف در گزاره‌های توصیفی را قبول داریم. همون جا هم منجزیت و معذریت هم متصوره به خاطر مدلول‌های التزامی اون و ارتباطی که با فقه و اخلاق پیدا میکنه. این دو کلمه ایست که یک ما بحث میخواد برای تبیین حجیت در گزاره‌های توصیفی، و البته بسیار مهمه این بحث. و اون کتابی هم که تو فقه معاصر شده تو اون بحثای پزشکی یه مقداری به این پرداخته شده، اون فقه پزشکی تو انتشارات این فقه معاصر یه مقداری به این بحث پرداخته شده. همینجور تبرقی هم دیشب کردم، خوبم نسبتاً بحث شده اونجا، اسمش هم فقه پزشکیه دیگه، تو انتشارات فقه معاصر این بحث اونجا آمده. منتها حالا من نمیگم نظر من عین اونه، اون حالا جای بحث داره دیگه. خیلی خوب دیگه، و صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد.